سرخط خبرهای مهم. در تاجیکستان برای آوردن پنل های آفتابی دیگر باج گمرکی یا انداز گرفته نمی شود. قتل یک مرد از سوی برادرانش در پی یک مناقشه آیلوی در شهری توس. و آوازخون فیروزه حفیظه را در زیر پا کردن پول ملی عیبدار کردند. روز بخیر بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی را با آخرین خبرها امروز 26 دکبر پیشنهادی شما میکنیم. در تاجیکستان که ساکنانش از نورسایی برق رنج میکشند و برای حل این مشکل راههای گوناگون را تجربه میکنند، واردات پنل های آفتابی را از پرداخت باج گمرکی یا انداز از ارزش اضافه شده آزاد کردند. بر اساس تغییرات به کدکس انداز که روز 17 دکبر پارلمان قبول کرد، برای آوردن پنل های آفتابی تا 1 ژانویه سال 2031 باج گمرکی گرفته نمی شود. در این باره از کمیته انداز به خبرگزاری دولتی خاور اطلاع دادند. به گفته مسئولین این نهاد، امتیاز با هدف هوسمندسازی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای استفاده از پنل های آفتابی و قسم های احتیاطی آن پیش بینی شده است. همزمان با این، طبق کدکس انداز به زمین های هم که در آن تجهیزات تولید کننده برق استفاده و نصب می شود سبوکی داده می شود. یعنی صاحبان چنین زمین ها برای 5 سال از پرداخت انداز زمین آزاد کرده می شوند. پیشنهاد امتیاز برای آوردن پنل های آفتابی در تاجیکستان در حال است که ساکنان کشور در فصل سرما با کمبود شدید برق گرفتارند و استفاده از نیروی آفتاب یک راه خلاصی از بی برقی دانسته می شود. ولی با گفته ساکنان، دسترسی به پنل های آفتابی و پیوست شوی به نیروی آفتاب حالا خراجات زیاد دارد و نه همه دسترسی به آن را دارند. در کشور نظامی حتمی نصب کردن بناها و ساختمان های نو با سیستم های آفتابی عمل میکند و پیش از همه این طلبات مکتب و بیمارخانه و خانه های استقامتی را در نظر دارد. در شهری توس دو برادر را با گمان قتل برادری کلونی خودشان بازداشت کردند. حادثه روز 23 دکبر در پی یک مناقشه آیلوی بین برادران رخ داده است. وزارت کارهای داخلی روز 25 دکبر با نشر بیانیه گفت برادران ساکنان 35, 38 و 40 ساله شهری توس هنگام جمع‌آوری هزوم و در حالت سرخوشی با هم جنجال کرده، در نتیجه دو نفر برادری کلونی را لتو کوب و قتل میکنند. با اطلاع وزارت گمون برام پیکری برادری خود را اول در جای حادثه زیر خاک کرده قصد داشتند شبانه پنهانی آن را آورده در حولی خانه خود گرانند. ولی هر دو بازداشت شدند و نسبت آنها بر اساس ماده 104 قسم 2 کدکس جنایتی تاجیکستان یا کشتار با بی‌رحمی مخصوص پرونده جنایی باز شده است. برای این طبق قانون از 15 تا 25 سال زندان پیش بینی می شود. این باری اول نیست که جنجال های خانوادگی در کشور با فاجعه و حادثه های مدهش انجام می یابد. خبرها در باره قتل یک عضو خانواده با دست شخصی نزدیکش پیوسته رسانه‌ای می شود. پس از چندین سال توقف در ولایت سوخت آزمونی را راه اندازی کردند که به قبل آوازخوان های معروف را از غلبر می گذراند. تلویزیون مستقل آسیا در عرفه سال نو میلادی لایحه‌ای را جمع بست نمود که به هنرمندان تکانی تازه بخشید. در این لایحه هنرمندان بهترین منطقه را مردم با آوازدهی معلوم کردند و آنها صاحب میکروفون طلایی شدند. تشبثکاران عزم دارند که در آینده لایحه را در سطح آسیای مرکزی راه اندازی کنند. فرزان محمدی نیز به این مراسم رفت و این گزارش را تهیه کرد.
این آوازخوان‌ها را تلویزیون مستقل آسیا در شهر خوجند جمع آورد. کسانی را که طبق یک آوازدهی میان ساکنان ولایت سوخت ترانه‌هایشان در سال 2025 بهای خوب گرفته است.
این شخصا من جایزه سپاری یک نوگانی بهترین شد که برای ما الهام می بخشد پیش از همه. و قایده های این جایزه سپاری سرود از آن خدا ما باشد، یعنی که خدا ما ایجاد کردگی باشیم، کار کردگی باشیم، مهن معلیفی باشد و اثری انمون شعر تا رساندن برای مخلص ها تا کلیپ و دیگر و دیگر اشه باید مهنت کردگی باشیم، کار خدا ما باشد، دوزی نباشد. یعنی
طرح نو آسیا موسیقی ایواردز نام داشته، آوازدهی با پیامک طول تقریباً 2 ماه جریان داشته است.
خودی خلق حافظی دستاشه خودش انتخاب کرده میگرد در همه جا در همه آزمون ها.
مؤلفان طرح نو موسیقی در ولایت سوغ گفتند که در آغاز بیش از 30 آوازخوان داوطلب بوده، از این شماره 21 نفر به دور نهایی راه یافتند. یکی از آنها آوازخوان رستم عظیمی است. گروه هنری او امسال جایزه های دیگر را در دوشنبه نیز صاحب گشت.
بسیار میخوام دعوت کنم آن سرایندگان بهترین کل تاجیکستان را که ارزنده هستند به این لایحه و بهترین سراینده را دعوت کنند که آن هنرمندایی که از سمی خلق کار میکنند، مهنت میکنند، شب روز به خاطر صنعت، به خاطر پیشرفت صنعت کار میکنند، دعوت کنم در آینده این لایحه به مثل لایحه های سرود سال و ترانه میوزیک اوارد از پلاس یک چیز بزرگتر شود.
در این مراسم به هنرمندانی که در رشد موسیقی ملی سهم گذاشته ولی فعلا بر حیات نیستند نیز جایزه دادند. آن را پیوندانشان گرفتند. بهادر نعمتوف آوازخوان معروف تاجیک مهمان فخری محفل بود.
بسیار اقدام نیک خوبی هم کردند که این همین آوازخوانان و کمپوزیتورانی گذشته را یاد کردند. این برای ما بسیار تاثیرناک بود، بسیار یک با احساس تماشا کردم و حتی اشکان چشمم برآمد.
مدیر تلویزیون مستقل آسیا و مسئول طرح میگوید هدف از تشکیل آسیا موسیقی ایوارز تکان تازه بخشیدن به ایجاد موسیقی معاصر، دریافت و پشتیبانی از آوازخوان هاست. او افزود سالهای آینده عزم دارند هنرمندان کشورهای دیگری آسیای مرکزی را به طرح همراه کنند.
ما در حقیقت میخواهیم که تمام آسیای مرکزی فراگیری برنامه های تلویزیون آسیا باشد. برای همین هم نامی تلویزیون ما کردیم، همین لایه آسیا موسیقی، یک کلمه موسیقیش تاجیکی کردیم. این هم یک شاید که یک چیزی عجایب باشد. برای همین خواهی که مقصدهای بزرگ نایل شوی از قدمهای خرد و اولین آغاز کردند کار، هنوز این قدم اولین ما است در تشکیل کردن چنین چاره‌بینی و چنین مراسم ها و جایزه سپاری ها.
در حالی که ساکنان بعضی از آوازخوان ها را برای متن بی ربط و آهنگ نامناسب یا روبردار شده تنقید میکنند، مؤسسه های مختلف تاجیکستان هر سال آزمون سرود و ترانه های بهترین را برگزار می نمایند. سالهای پیش در ولایت سوغ نیز سرود سال، تار زرین و مانند اینها دایر می شد. ولی تلویزیون آسیا می خواهد آن را دائمی کند و در انتخاب ترانه و آوازخوان های سال سختگیر باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
و در دوشنبه آوازخوان فیروزه حفیظوه را به ویران کردن قانون تعظیم و زیر پا کردن پول ملی عیبدار کردند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 25 دکبر با نشر نواره از لحظه پول پرتایی به سر این آوازخوان هنگامی سرودخوانی گفت در آن قانون تنظیم نقض و نسبت اسعار ملی به احترامی ظاهر شده است. نوار پول چسبانی و آوازخوان فیروزه حفیظوه چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زد. در آن دیده می‌شود که هنگامی سرودخوانی آوازخوان از تالار به سوی او پول می‌پاشند و گفته مقامات این حالت در طربخانه میلینیوم اتفاق افتاده است. در نوار نشر کرده مقامات آوازخوان و چند نفری که پول پرتویی کرده بودند حساری پوشیمانی کردند. معلوم نیست این نوار در چه حالت ثبت شده است. پلیس دوشنبه گفت در پیوند به این حالت مواد ضروری تهیه و چوره اندیشی خواهد شد. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این خبر گفتند قانون باید برای همه برابر تطبیق شود. آنها از لحظه پولچاشی به سری شبنمی سوریا در طرفخانه دیگر مثال آوردند که نوارش در شبکه‌ها نشر ولی کسی برای آن مجازات نشد. در یک سال اخیر در قزاقستان شماری رکوردی شهروندان برای پیوستن به ارتش یا قسم‌های نظامی روسیه با جوابگاری کشیده شدند. خبرگزاری میدیازونا و طرح الویداسیلو یا پرشای اروژیا معلوم کردند که سالی روان نسبتی بیش از 700 قزاقستانی پرونده جنایتی باز شده است. آنها با دو ماده کدکس جنایی قزاقستان برای زرخریدی و شرکت در عملیاتی جنگی کشور خارجی عیبدار می شوند. طبق قانون برای این از 9 سال زندان تا حکم ابد پیش بینی شده است. به نوشته محققان شماری افرادی که با جوابگاری کشیده می شوند پس از نشر طرح اوکراینی خچوژیت زیاد شد. این طرح شماره و معلوماتی تمام زرخریدانی را که در اوکراین از طرف روسیه می جنگند نشر کرده بود. به این ترتیب سال 2024 در قزاقستان برای زرخریدی و شرکت در جنگ بیگانه همگی 170 پرونده جنایتی باز شده بود و سال 2025 این آمار به 705 برابر شد. قزاقستان رسما در مورد حمله روسیه به اوکراین موقعی بی‌طرفانه را انتخاب کرده است، ولی مقامات قدرتی این کشور بر اینند که جلب شهروندان به جنگ بیگانه برای امنیت ملی خطر دارد. ضمن قانون‌های تاجیکستان هم شرکت شهروندان در جنگ‌های بیگانه را منع می‌کند، اما تا هنوز یگان زاده این کشور برای شرکت در جنگ اوکراین به جوابگاری کشیده نشده‌اند. و امروز در تاریخ چی روز است و کدام تحولات رخ داده است؟ در این لحظه برنامه بخش یک روز تاریخ رو میبینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 دکبر رو فرا میگیرد.
۲۶ دکبر سال 1991 شروع جمهوری های شورای عالی اتحاد شوروی اعلامیه ختم موجودیت SSSR را قبول کرد. این تصمیم بعد تأسیس سازمان کشورهای همسود گرفته شد و با همین بعد نزدیک 70 سال موجودیت به SSSR خاتمه بخشید. تاجیکستان هم یکی از امضاگذاران این اعلامیه بود. 26 دکبر سال 2013 تاجیکستان بار اول مفهوم غلام فروشی را به قانون گذاری خود وارد کرد و جزای سنگین از 5 تا 12 سال زندان را برای چنین جرم تعیین نمود. ماده 9 در کدکس جنایی تاجیکستان غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه عنوان و در شرایطی که مردی کاری و مهاجرت کاری شهروندان در داخل و خارج کشور به یک پدیده معمولی تبدیل شده است خیلی مهم و سری وقتی دانسته شد. 26 دکبر سال 2011 شهرشناس معروف و محقق زبان تاجیکی در دانشگاه هومبولت آلمان مانفرد لورنس برنده اردن دولتی تاجیکستان با نام دوستی شد. دانشمند آلمانی 88 سال عمر دید و تمام عمرش را به آموزش زبان و ادبیات تاجیکی و فارسی بخشید. مانفرد لورنس و یرژی بیچکا خواهرشناس چخ از دوستان همیشگی تاجیکستان و زبان و فرهنگ آن بودند.
صبح امروز در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلار بالا رفته است. 100 دلاری آمریکایی با نرخ 915-923 سومونی خریده و 928 سومونی فروخته می‌شود. 1000 روبل روسی امروز به 117 سومونی برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان کم فرق می‌کند و برای امروز چنین تعیین شده است. بیننده عزیز، این آخرین برنامه نوید بامدادی در هفته روان بود. سپاس که با ما بودید. یادآور میشویم که اخبار مهم و گزارش های جالب را در دوام روز و هم روزهای تعطیل در سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی ببینید. خیر، تا ملاقات های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پس از یک روز درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان، نجات بخشان تاجیک جسدی اسمت الله قربانوف افسری نیروهای مرزبانی را از غار بیشتر از 200 متر بیرون کشیده به خویشاوندانش سپردند. پاسبان 28 ساله سرحدی تاجیکستان و یک افسر دیگر نیمه روز 24 دکبر در نتیجه حمله به گفته مقامات انتظامی اعضای یک گروه تروریستی به هلاکت رسیدند. سه منبع در مقامات انتظامی ولایت ختلان به رادیو آزادی گفتند هنگام تشخیص در بدن اسمت الله قربانوف هیچ آثار تیر دیدن نشده است و افسر تاجیک به سبب افتادن از بلندی جان داده است. یکی از این منبعها گفت در حالت جنگی مکانش ناموافق بوده است و لغزیده به غار افتاده است. قریب تمام اعضای بدنش شکسته است، از سرش آسیب دیده است، از همین سبب فوتیده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان خبر داد که اسمت الله قربانوف و زرهبان نوروزبیکوف روز 24 دکبر در نتیجه درگیری با سه عضو تشکیلات تروریستی کشته شدند. به گفته کمیته این سه نفر از مرز گذشته نیت داشتند با یکی از دیدبانگاه های سرحدی نیروهای مرزبانی حمله کنند. به گفته مقامات ضمن مقاومت به این گروه ماموران امنیتی سه نفری آنها را کشته از جای حادثه اسلحه زیادی گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 26 دکبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حالی است که واشنگتن با تلاش‌ها برای سازش صلح میان کیو و مسکو سرعت می‌بخشد. زلنسکی در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در این باره پس از گزارش رستم عمروف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در باره گفتگوهای نو با مقامات آمریکا تصمیم گرفته است. زلنسکی گفت ما یک روز را از دست نمی‌دهیم، ما در مورد ملاقات در سطح عالی با پرزیدنت ترامپ در آینده نزدیک به موافقه رسیدیم. او افزود که بسیار چیزها میتوانند تا فرارسی سال نو حل شوند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. پارلمان الجزایر با قبول قانون یکدلانه استعمار فرانسه را در این کشور جنایت اعلان کرد و خواستار معذرت خواهی و پرداخت جبران از سوی پاریس شد. فرانسه در واکنش این اقدام را دشمنانه و غیر سازنده نامید و آن را محکوم کرد. نمایندگان پارلمان الجزایر روز 24 دکبر در حالی که شال یا گردن بندهای با رنگ پرچم ملی بردوش داشتند در صحنه پارلمان استاده بودند و به طرفداری از قبول این طرح دعوت میکردند و شعار سر میزدند زنده باد الجزایر. این طرح اعلام میکند که فرانسه مسئولیت حقوقی گذشته استعماری خود در الجزایر و فاجعه ها را که ایجاد کرد بر عهده دارد. این رایدهی در پارلمان آن کشور در حالی انجام شد که دو کشور درگیر یک بحران دیپلماتی هستند و هرچند این اقدام رمزی است، اما تحلیلگران به این نظرند که از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد. ابراهیم ابو غالی رئیس پارلمان الجزایر پیش از رای گیری به خبرگزاری دولتی این کشور گفت که این اقدام پیام روشنی هم در داخل و هم در خارج می دهد که خاطره ملی الجزایر نه قابل پاک کردن است و نه قابل مذاکره. مقامات تاجیکستان کشته شدن دو افسر نیروهای مرزبانی را در زد و خورد مسلحانه در سرحد با افغانستان تصدیق کردند. رادیو آزادی شب 24 دکبر با تکیه به منبع‌های خود از درگیری مسلحانه در مرز خبر داده بود. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 25 دکبر با نشر اظهارات گفت حادثه نیمه روز 24 دکبر در نزدیکی موضع قوق در ناحیه شمسالدین شاهین رخ داده است. در اظهارات آمده سه عضو تشکیلات تروریستی مرز را گذشته نیت داشتند به یکی از دیدبانگاه های سرحدی نیروی مرزبانی حمله کنند، ولی گفته نشده است که حملهوران عضو کدام سازمان تروریستی هستند. طبق اظهارات در این حمله زرهبان نوروزبیکوف و اسمت الله قربانوف دو افسر نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی کشته شدند. در ناحیه مرزی شهر توز دو برادر را با گمان قتل برادر کلانیشان بازداشت کردند. حادثه روز 23 دکبر در پی یک مناقشه خانوادگی بین برادران رخ داده است. وزارت کار داخلی روز 25 دکبر با نشر بیانیه گفت برادران ساکنان 35 38 ساله و 40 ساله شهر توز هنگام جمع‌آوری هیزم و در حالت سرخوشی با هم جنجال کرده، در نتیجه دو نفر برادر کلانی را لاتوکوب و قتل میکنند. به اطلاع وزارت گمانبران پیکر برادر خود را اول در جای حادثه زیر خاک کرده قصد داشتند شبانه پنهانی جسد را آورده در حوله خود گورانند، ولی هر دو بازداشت شدند و نسبت آنها بر اساس ماده 104 قسم 2 کدکس جنایتی تاجیکستان کشتار با بی‌رحمی مخصوص پرونده جنایی باز شده است. قانون برای این عمل از 15 تا 25 سال زندان را پیش بینی می‌کند. این بار اول نیست که جنجال‌های خانوادگی در کشور با فاجعه و حادثه‌های متعش انجام می‌یابد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 26 دکبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حالی است که واشنگتن با تلاش‌ها برای سازش صلح میان کیف و مسکو صورت می‌بخشد. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. زلنسکی در صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در این باره پس از گزارش رستم عمروف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در باره گفتگوهای نو با مقامات آمریکا تصمیم گرفته است. زلنسکی افزود: ما یک روز را از دست نمی‌دهیم. ما در مورد ملاقات در سطح عالی با پرزیدنت ترامپ در آینده نزدیک با موافقه رسیدیم. او افزود که بسیار چیزها می‌توانند تا فرارسی سال نو حل شوند. دونالد ترامپ تا حال این خبر را رسما تصدیق نکرده است. نشریه کیف پست با تکیه به منابع خود خبر داده است انتظار می‌رود زلنسکی روز 28 دکبر برای گفت‌وشنیدهای مهم با آسایشگاه مارالاگو با ایالت فلوریدا آمریکا برود. یک روز پیش از این بیانیه زلنسکی از گفتگو با استیف ویتکوف و جیرد کوشنر فرستادگان ترامپ درباره ایده های خوب برای صلح پایدار خبر داد. با گفته زلنسکی در این مکالمه های تلفنی رستم عمروف، وزیر مدافع اندری گناتوف، سردار استاد کل نیروهای مسلح و اندری سوبیگا، وزیر کارهای خارجی اوکراین شرکت داشتند. ولادیمیر زلنسکی نوشته است: ما بعضی از جزئیات کارها را بررسی کردیم. ایده های خوبی هست که می توانند در رسیدن به نتیجه مناسب و صلح پایدار کمک کنند. امنیت واقعی، بازسازی واقعی و صلح واقعی که تمام ما با آن ضرورت داریم. عین زمان مذاکره کنندگان آمریکایی، اوکراینی و اروپایی سر یک طرح صلح عبارت از 20 بند کار میکنند که هدفش پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است. این طرح کفالت‌های امنیتی برای اوکراین، بازسازی کشور و راه‌های ختمی جنگ را در بر می‌گیرد. نمایندگان روسیه نیز در گفت‌وشنیدهایی که روزهای 20 و 21 دکبر در میامی با میزبانی آمریکا برگزار شد، شرکت داشتند. هرچند کرمل بعداً گفت که نباید این گفتگوها را همچون پیشرفتی جدی ارزیابی کرد. خبرگزاری بلومبرگ با تکیه به منابع خود نوشت: مسکو خواهان وارد کردن تغییرات به این طرح است تا کفالت گسترش نیافتن ناتو به شرق و مقام بی‌طرفی اوکراین را تضمین کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، تصدیق کرد که ولادیمیر پوتین از نتیجه مذاکرات میامی آگاه شده است و روسیه نیت دارد تماس‌ها را با واشنگتن ادامه بدهد. همزمان با تلاش‌های دیپلماتی، روسیه حمله‌ها به جنوب اوکراین و ویژه به ولایت ادسا را شدت بخشیده است. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که روسیه شب گذشته با استفاده از موشک اسکندر ام و 99 پهپاد به اوکراین حمله کرده است. سرگئی لیساک، رئیس اداره نظامی ادسا، روز 26 دکبر گفت که در حمله درون ها یک انشاءات غیر نظامی آتش گرفته است. اینچنین گزارش می رسد که در بندرهای ادسا و میکلایف کشتی هایی که با پرچم اسلواکیا، پلاو و لیبریا حرکت می کردند بر اثر ضربه ها آسیب دیدند. یک گروه از وکیلان سنت آمریکا از حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات حمله های روسیه به غیر نظامیان در اوکراین و در ایام جشن مولد عیسی را محکوم کردند. در بیانیه آنها که روز 25 دکبر شد آمده است: ما حمله های بیرحمانه روسیه را به خرسون، چرنیگوف، خرکوف، ادسا و دیگر شهرها که علیه مردم بیگناه انجام شدند محکوم میکنیم. تصمیم پوتین برای ادامه حمله ها در روزهای جشن نشان میدهد که او یک قاتل بیرحم است که به صلح علاقمندی ندارد و نمیتوان به او باور کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز 26 دکبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حالی است که واشنگتن با تلاش‌ها برای سازش صلح میان کیف و مسکو صورت بخشیده است.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتانی آزری، هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. موسیقی
افاق را گردیدم مهر بوتان.
نیروهای امریکا روز 25 دیکبر به قرارگاه های جنگجویان گروه دولت اسلامی در شمال و غرب کشور نیجریه ضربه زدند. در این باره پرزیدنت دونالد ترامپ و مقامات نظامی امریکا خبر داده گفتند که حمله ها را برای آن انجام دادند که این گروه در منطقه مسیحیان را هدف قرار داده است. گزارش را در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. نیروهای امریکا در شمال و غرب نیجریه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی حمله ها انجام دادند. خبرگزاری رویترز میگوید در ویدیوی نشر کرده وزارت دفاع امریکا دیده می شود که حمله ها از کشتی جنگی صورت می گیرند، هرچند تصدیق آن را توسط منبع های مستقل پیدا نکرده است. پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ که درباره حمله ها در روز میلاد مسیح خبر داد گفت جنگجویان مسیحیان را به حدی که در دوام عصرها دیده نشده است هدف قرار می دهند. ستاد فرماندهی امریکا در افریقا در گزارش گفت که در حمله ها به پایگاه دولت اسلامی در ایالت ساکاتا چندین جنگجو کشته شد. ستاد مذکور در یک اظهاراتی در شبکه اجتماعی ایکس اول نوشت که حمله ها با درخواست مقامات نیجریه انجام گرفت، ولی کمی دیرتر این اظهارات پاک کرده شد. ترامپ هنوز از ماه اکتبر این جانب در باره خطرها به بقای مسیحیان در نیجریه هشدار می دهد و اینچنین تهدید کرده بود که در صورت ادامه حمله ها به جامعه مسیحیان نیجریه مداخله نظامی صورت خواهد گرفت. وزارت کارهای خارجه نیجریه گفت که این عملیات بخشی از همکاری های امنیتی از جمله تبادل معلومات اکتشافی و حمله های دقیق هدفمندانه می باشد. پیت هکست وزیر دفاع امریکا به نیجریه برای دستگیری تشکر کرد و گفت این پایان کار نیست. حمله های هوایی بعدیان صورت گرفت که روزی پنجشنبه در حمله مرگ طلبانه در شمال شرق نیجریه 5 نفر کشته شد. عین زمان حکومت نیجریه میگوید که جنگجویان در این کشور برابر با مسیحیان مسلمانان را هم هدف قرار میدهند و ادعای امریکا درباره اینکه مسیحیان به تعقیب روبرو هستند تفسیر نادرست میباشد. در پیامش به مناسبت اید پرزیدنت بولا تینوبو به صلح دعوت کرد و وعده داد که در نیجریه ضد خشونت مبارزه میبرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پارلمان الجزایر با قبول قانون یک دلانه استعمار فرانسه را در این کشور جنایت اعلان کرد و خواستار معذرت خواهی و پرداخت جبران از سوی پاریس شد. فرانسه در واکنش این اقدام را دشمنانه و غیر سازنده نامید و آن را محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. نمایندگان پارلمان الجزایر روز 24 دکبر در حالی که شال یا گردنبندهای با رنگ پرچم ملی بر دوش داشتند در صحن پارلمان ایستاده بودند و به طرفداری از قبول این طرح دعوت می‌کردند و شعار سر می‌دادند که زنده باد الجزایر. این طرح اعلام می‌کند که فرانسه مسئولیت حقوقی گذشته استعماری خود در الجزایر و فاجعه‌هایی را که ایجاد کرد به عهده دارد. این رایدهی در پارلمان آن کشور در حال انجام شد که دو کشور درگیر یک بحران دیپلماتی هستند و هرچند این اقدام رمزی است، اما تحلیلگران به این نظرند که از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد. ابراهیم ابوغالی رئیس پارلمان الجزایر پیش از رایگیری به خبرگزاری دولتی این کشور گفت که این اقدام پیام روشن هم در داخل و هم در خارج می دهد که خاطره ملی الجزایر نقابل پاک کردن است و نقابل مذاکره. قانون جنایت استعمار فرانسه از جمله آزمایش های هسته‌ای، کشتارهای بی محاکمه، شکنجه جسمی و روانی و غارت سیستماتیکی سربازها را در فهرست خود جای داده است. در این قانون آمده است که جبران کامل و عادلانه برای هم خسارات مادی و معنوی از استعمار فرانسه حق غیر قابل انکار برای دولت و مردم الجزایر است. با این حال سخنگوی وزارت کارهای خارجی فرانسه قبول این قانون را محکوم کرد و آن را اقدام نامید که برای از سرگیری گفتگوها و آرام کردن بحث ها در مسئله های تاریخی سازنده نیست. فرمان روایی فرانسه بر الجزایر از سال 1830 تا 1962 همچنان نقطه درد آور در رابطه های دو کشور است. این دوره که با کشتارهای گسترده و تبعیدهای بزرگ همراه بود تا جنگ خونین استقلال الجزایر از سال 1954 تا سال 1962 ادامه کرد. الجزایر می گوید در این جنگ 1.5 میلیون نفر کشته شدند. اما تاریخ نگاران فرانسوی شمار کشته شده ها را 500 هزار نفر تخمین می زنند که 400 هزار آنها الجزائری بودند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر استعمار الجزائر را جنایت علیه بشریت خوانده بود، اما از معذرت خواهی رسمی خودداری کرد.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
موسم ورزشی در تاجیکستان به پایان می رسد. 5 مدال در مسابقات قهرمانی جهان در رشته های جودو و بوکس بهترین نتیجه های ورزشکاران تاجیک در سال 2025 محسوب می شود. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جودو جهان ماه ایون در شهر بوداپشت ونگریه مجارستان 3 مدال، یک نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. مدال نقره را امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو گرفت. پهلوان 23 ساله تاجیک در فینال از تکشی تکیاکه ژاپنی مغلوب گشت. به امامعلی نورعلی مدال نقره و 15 هزار یورو تقدیم گردید. این اولین نشان نقره در تاریخ جودای تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگ سالان به شمار می رود. پهلوان 27 ساله تاجیک آبید جیبوف در وزن تا 66 کیلو مدال برنجی و 8 هزار یورو گرفت. این اولین جایزه او در قهرمانی جهان است. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در وزن جمعی 100 کیلو برای مدال برنجی بر اوشنگ کوکاورا از آذربایجان غالب آمد. در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان که ماه دکبر در شهر دبی امارات متحده عربی برپا گردید، مشتزنهای تاجیک 2 مدال، یک نشان نقره و یک برنجی به دست آوردند. خسرو خان رحیموف که در تاریخ بوکس تاجیک اولین شده به فینال قهرمانی جهان راه یافت، با مدال نقره و جایزه مالی در حجم 150 هزار دلار سرفراز گردید. این مشتزن 23 ساله تاجیک در وزن 57 کیلو به فینال برآمد، اما در دور نهایی از اورازبیگ اصل قلوب قزاق شکست خورد. نماینده دیگری تاجیکستان اکمل اوبایدوی 25 ساله در وزن تا 60 کیلو با گرفتن مدال برنجی، اینچنین جایزه مالی در حجم 75 هزار دلار مشرف شد. محیدین اسدالایف در مسابقه قهرمانی جودو جهان بین جوانان که ماه اکتبر در شهر لیمای پیرو دایر گردید، با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. محیدین 19 ساله در وزن 73 کیلو در دور نهایی نماینده ژاپن را شکست داده، با مدال طلا سرفراز شد. در بین زنان و دختران تاجیک در سال 2025 دست آوردهای مدینه قربانزاده در رشته جودو بهترین است. وی در بازی های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی در وزن 52 کیلو برنده مدال نقره گردیده، اینچنین در مسابقه قهرمانی آسیا میان نورسان در شهر جاکارتا اندونزیا مدال طلا به دست آورد. بازی های ششمی همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 3000 ورزشکار 57 کشور عالم از روی 23 نمودی ورزش ماه نویبر در شهر ریاض عربستان سعودی دایر شدند، چورابینی بزرگ ورزشی سال 2025 به شمار می رفت. در مسابقات از روی برنامه بازی ها تا تاجیکستان را 69 ورزشکر در 12 نمادی ورزش نمایندگی کرد. منتخب تاجیکستان با 6 مدال، 3 نشانی نقره و 3 برنجی جای 28 را گرفت. 6 مدال را ورزشکران تاجیک در 3 رشته جودا، تنیس روی میز و گوشتی آزاد به دست آوردند. اما نتیجه های نشان داده ورزشکران تاجیک در بازی های ششمی همبستگی اسلامی در قیاس با بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در ترکیه پست است. باید ذکر نمود که ورزشکران تاجیک سال 2025 نتوانستند در قهرمانی جهان در نوهای المپی مدال طلا به دست بیارند. ضمناً پس از پیروزی گرز اندازی مشهور تاجیک اندری عبدوالیف در قهرمانی جهان سال 1995 در شهری یوتبرگ شوئیسیا، تا حالا کسی از تاجیکستان در نوهای المپی ورزش مدال طلا نگرفته است. تیم ملی فوتبال تاجیکستان امسال در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A با تیم های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمار شرقی 5 بازی انجام داد. در همین حال در گروه A دسته های منتخبی تاجیکستان و فیلیپین با 13 امتیازی پیش صفند. تقدیری راحت یگانه از گروه A به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ژانویه تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود، در بازی دور آخرین مرحله گروهی بین تیم های ملی تاجیکستان و فیلیپین 31 مارس سال آینده در ورزشگاه مرکزی شهر حصار حل خواهد شد. به نظر کارشناسان برای آمادگی خوبتری ورزشکاران تاجیک با بازی های آینده تابستانه المپی ضرور است که برنامه ویژه حکومتی تهیه و راه اندازی گردیده، مبلغ گذاری به ساحه هم از جانب حکومت و هم از جانب سرپرستان به طور کافی اختصاص داده در جمهوری مرکز آمادگی المپی بنیاد کرده شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان با بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس، کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوف سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادند. شما چی نظر داره؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای تمام قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل‌های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب داعش خراسان یا داعش فلسطین خراسان صادر شد، بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم. ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود، واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ ها هستند. و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد، خود عاملی پیدا شدن چنین اندیشه ها و نظریه های توطئه هست، چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دویش نبود. و بعدن چون روایت تغییر یافت، طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم می توان اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد، ما نمیتونیم قبلا خلاصه برداری کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست، علکی خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد. و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد. یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر به این چالش یک موقع معین ندارد. و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستند، اینها شهروند نیستند و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراط هست.
خب ولی
گروه دوم خواست که آنها را بیگناه کند، که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای حرف
درست کردیم. درست. شما خب کارشناس حرفه این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد را همچنین با افراد بازداشت شده که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگرداندهشان با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم الو از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهرن اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد، این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگیم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردند. و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند، اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهند با یک نمود وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتن، ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی با گمان هست، برای خاطری که ظاهرن اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستن و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شدن؟
بله. اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند، یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدند در اینجا. و اگر هم نقش داشته باشند، بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطح پاس داشتن و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تحریزی کردن یعنی تحریزی کردن اون نقشه رو خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستن چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهرن معلوم است ظرفیت امکان این کار رو انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکوسیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان
و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در اونها اعلان شد از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاجیک زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان شهروندای تاجیکستان در صف داعش یا در گروه های تروریستی زیادن؟
بله متاسفانه و این امور رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای آخر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان و مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشصف مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی با زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغانستان در ترکیه بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدی سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمرو خب منطقه های بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگه طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد، البته تاکتیک اونها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا باقی مانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستند ولی اصولا داعشی نیستند مثل همین داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خواهر میانه بود نیستند، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد رو در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه های گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشن. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب جلبی اعضای نو و تشکیل خلطه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیا مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندهای تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما بسیم بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تیشوی ندارند و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طلبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزهای سیاسی سیاسی میگید درست اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم. مثلا برخی از کارشناسان و برخی از اینا گفتند که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراط شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روان بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست. ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبر دیده هست و اونها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم. برای افراطی ها همین چیز گزیده نشد.
اما اگر جمع‌بندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایش افراطی‌شوی میان تاجیکان و شهروندان محور بود و منصبدارای زیادی برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادن. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنا رو نمی دهد که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یک برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابری واقعا موفقیت هایی که داشتن شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و آن شاخصه ها یا اندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظر رسن، یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد. این باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوتولوگین از تطبیق میکنند. آوفی چنباره تغییرات در خانونگذاری این هم موفقیت هم باید از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساسی حقوقی نیست. ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چیست؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبک دوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از منطقه جنگی، اینم دستوارد است. ولی ببینید در سطح تقویتی مثلا همگرایی اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلندی رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی ده. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند.
درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوای قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبندی کنیم چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان دارد سست شود، منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر
ببینید
به عنوان یک کارشناس.
من ببینید، بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اشتراک کنیم. بعضی از عنصرها هستن که ما تجربه شده داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها به مثل ایجاد مثلا جاهای کاری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکنند و تا اندازه رو اندازه شدند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت نراتیو ها؟
نراتیو ها هستند، بله. یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریم تروریسم بد هست، خب این معلوم است. این نیازی نیست که اونا مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم هست. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو براو ورزشکار شد، تو براو مثلا زبان آموز، تو براو موفق شد، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا محرک های رسمی صورت میگیرد. ما مردم را جلب میکنیم و میبینیم که نیست با تروریسم. خب همه با این روزی هستن. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار رو از واقعیت فرق کنیم. وقتی که یک کارمند حفظ حقوق یک تروریست دستگیر کرد، نمیتوند از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
هر چی باشی همه دنیای منی، مقصدی امروز و فردای منی.